الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تفسير سورة مباركة حمد. رسيدين بآية ششم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا را روز قبلی که تفسیر می گفتیم برای دوستان معنا کردیم، خدایا ما را هدایت بکن. فعل امر در مقام طلب و تضرع است، درخواست هدایت می کنید از خدا که خدایا تو ما را هدایت کن. گفتیم این هدایت، هدایت خاص و ویژه هست که خدا مؤمنین را هدایت کند، یا این که اونها ثابت و استوار بر هدایتشون باقی بمانند. خب خدای ما را کجا هدایت کن؟ از صراط المستقیمه، ما رو هدایت کن به صراط. صراط مفعول دوم اهدناست، هدایت کن ما را. به کجا هدایتمون کن؟ به صراط، صراطی که این صفت رو دارد، مستقیم است. مستقیم، اهدنا صراط المستقیم، ما را به صراط مستقیم هدایت کن. خب امرو برای شما این دوتا کلمه را اگر بتونم معنا کنم، یکی صراط و یکی مستقیم. صراط از ماده سرت است، سه حرف اصلیش سین و ره و تاس، ساد نیست، سینه. در رسم الخط به مناسبت این که حرف آخرش تای دست ستاره، سینش رو برداشتن به جاش صاد گذاشتن و لذا شد چی؟ شد صراط با صاد نوشته میشد. به خاطر تشابهی که صاد و تا با هم دارن این کار رو انجام دادن و لذا توی خوندن صراط که دوبار تو هم تکرار میشه، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین، این صراط رو اگه صاد رو اینجا به جای اینکه تلفظ صاد بکند سینم تلفظ بکند اشکالی ندارد، چون اصلش سینه. خب صراط یعنی چه آقا؟ صراط یعنی اون راهی که روشن و واضحه، یعنی راه روشن و واضح. راه ها مختلف میتوند بشه، شما میتونید راه هایی داشته باشید، کوره راه باشد، راه روشن و واضحی نباشد. صراط رو میگن راهی است که روشنه و واضحه و هر کسی به راحتی او رو میبیند و میتواند او رو طی کند. مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی رحمت الله علیه، صاحب کتاب المیزان، فی تفسیر القرآن که به فارسی هم ترجمه شده، دوستان اگر بفهمن توصیه میکنیم بهشون بخوانن. مرحوم آقای طباطبایی میفرمایند صراط از ماده سرته، سرته به معنای بلعیدنه، بلعیدن که ان شما وقتی تو راه تو صراط مستقیم قرار میگیری خود این راه تو رو میبلعد دیگه، میبرعد که دیگه از راه خارج نشی و تا آخر مقصود و مطلوب رو هم تا آخر راه رو هم طی کنی. اینم حالا فرمایش آقای طباطبایی رحمت الله علیه. خب راه ببینید، پس صراط شد طریق، طریق واضح، راه روشن، راه روشنی که شما را به مقصود خودتون میرسانه. صراط اون راه روشن و واضحی که شما را به مقصود خودت میرسانه. اون وقت این صراط میتواند مادی باشد، میتواند معنوی باشد. یعنی شما یه راههایی دارید، راه مادی است، یه راههایی دارید راههای معنوی است. شما میگید چی؟ شما میگید که راه تهران از این بره، این راه راه مادی است. میگید راه شیراز از این بره، این راه راه مادی است. یه وقت میگید راه بهشت از این بره است. راه بهشت دیگه راه مادی نیست، اسفالت نیست، بفرمایید اتوبان نیست. شما برای ورود به بهشت دارید یه راهی تصور میکنید، این راه راه معنوی است. اطلاق میشه طریق الجنه، صحیحه، اشکالی نداره، راه بهشت. پس ببینید ما راه دو قسمه، یه راه راه مادی است، یه راه راه معنوی است. به هر دو راه گفته میشد. حالا اگر شما هم گفتید نه راه رو به راه مادی میگن، میگم علی سبیل استعاره و کنایه به راه معنوی هم راه گفته میشد، مثل طریق الجنت. خب این یه نکته. پس راه دو قسمت شد. نکته دیگر، راه که شما میگید آقا هر کاری که کسی بخواهد انجام بدهد راه دارد، لکل مقصود، لکل مقصد طریق. شما به هر جا بخوای برسی، هر کاری که بخوای بکنی راه براش هست. میخوای وضعت خوب بشه باید بری تجارت کنی، چون چیز دیگه که وضع خوبی نمیارد تو مملکت ما الحمدلله مگه همین کاسبی و خرید و فروش و اینا، ولی بقیهش خبری نیست. باید بری تجارت کنی تا وضعت خوب بشه. میخوای عالم بشی باید بری درس بخونی، حالا تو هر رشته و فنی، خوردن و خوابیدن کتاب بغلت بگذاری یا زیر سرت بگذاری یا لا کتاب باز نکنی یا اینا، تو عالم نمیشی، باید زحمت بکشی. اونایی که زحمت کشید، بخوای بفرمایید بیماری حالت خوب بشه باید بری دکتر معالجه کنی، بخوای که بفرمایید مردم در مردم محترم باشی باید احترام به مردم بگذاری، حقوقشون رو مراعات کنی تا اونام به تو احترام بگذاری. هر کاری که کسی بخواد انجام بده تو این دنیا راه داره، باید راهشو پیدا کند و برد. راهشو بلدی برو، بلد نیستی از اونایی که این راه رو رفتن چیکار میکنی؟ بپرس، بپرس از اونایی که این راه رو رفتن، میپرسی آقا تو چیکار کردی پولدار شدی؟ یه برنامه تلویزیونی هست میاره بعضی وقتا اینا رو، میگه ما نون نداشتیم بخوریم، حالا الحمدلله اینقدر مرغداری داریم، اینقدر گاوداری داریم، اینقدر چه داریم؟ تعجب کن. رفته زحمت کشیده، خب باید راه رو پیدا کنه. خدا رحمت کند، بله جد ما مرحوم آیت الله آقای مجد العلماء به من میفرمود فلانی کوسوفه رو نشون میداد ایشون. اون روزا می خونه ها نبود که، بله آپارتمان ها که نشه کوز... تو خونه هر کی وای میسادی کوسوفه پیدا بود. میگم اینجا رو نگاه کن بابا، این قله کوسوفه رو میبینی؟ ای کسی بخواد این قله رم بره، یعنی میخواست بگه قله کوه، حالا کوسوفه نشون میداد بقیهش هم را داره. اگه از راش رفتی میرسی نوک قله، اما اگه از راش نرفتی نه تنها معلوم نیست برسی، یه وقت خودت هم به چی میندازی؟ یه وقت خودت هم به هلاکت میندازی یا نابودی. را داره قله کوسوفه شما که هیچی، قله اورست هم کسی بخواد بره، بام دنیا، بلندترین قله دنیا، را داره. اگه از راش بره میرسه، اگه از راش نره نمیرسد. پس ببینید هر کاری راه دارد. شما راشو بلدی عزیزم، برو. بلد نیستی، آدم های نادونن که نه بلدن نه میپرسند، همینجور سرش زیر میندازه و میره. خب به جایی نمیرسی که. اگه بلدی برو، اگه بلد نیستی بپرس آقا این راش چی چیه؟ حواستون هست؟ راشو بپرس چی چیه؟ تا به جوابشو بدن. دیروز برا من، بله روی سایت ما پرسش و پاسخ داری، سوالایی میاد، مثلا نمیدونم کیان اینا سوال میکنن، اون تا ایمیلشون رو میدن جواباشو بهشون میدن. سوالای خصوصی میاد، غیر خصوصی میاد، همه چی. هر منتها خب من چه سوال شرعی ما جواب میدیم دیگه. هر چیزی راه داره، تو مسائل شرعیش هم همین جوره، راه داره. راهشو پیدا کنی بری، برو به سلامت، هیچ مشکلی هم. راه رو پیدا نکردی، رفتی یه کارایی کردی، بعد میاد میپرسد خب ما این کارا رو کردیم چی کار کنیم؟ خب قبل اینکه این کارا رو بکنی بیا بپرس تا بهت بگن راهش چیست، صورت شرعی این معامله، صورت شرعی این ازدواج، صورت شرعی بفرمایید این عقد چیست. بیا بپرس صورت شرعیشو، بعد طبق اون صورت شرعی که بهت گفتن انجام بده، که نه گرفتار گناه بشی، نه گرفتار معصیت بشی، نه گرفتار حروم خوردن بشی. راه داره. پس ببینید هر چیزی توی دنیا راه داره. اون وقت راه ها دو جوره. یه راه راهی است که خدا اینجا می‌فرماید اهدنا الصراط المستقیم، راه راست، راه راست، درست شد؟ مستقیم. حالا برات میگم چی. اینو داشته باشید که راه‌ها میتوند راه راست باشه، میتوند راه‌های کج باشه. حالا این تا بعد دو مرتبه برمیگرده. اهدنا الصراط المستقیم. مستقیم یعنی چی؟ مستقیم که صفت صراطه، که شما از خدا میخواهی ما رو به راه مستقیم هدایت کنی. مستقیم یعنی راست. از ماده استقامت. استقامت یعنی این که کسی، ببینید ای کسی بتوند روپاش وایسه، صاف وایسه، میگن این آدم چیه؟ مستقیم القامه، این قامتش استقامت داره، روپاش وایساده، بهش میگن مستقیم القامه. اما اگه این ور کج میشه، اگه اون ور کج میشه، میگن این چیه؟ میگن این انتصاب نداره، صاف نیست، دست راستو کج میکشه. حواست هست؟ پس مستقیم از استقامته. استقامت یعنی صاف بودنی که انحراف به راست و کج نداشته باش، اعوجاج و پیچ و خم نداشته باش. اعتدالی که انحراف به راست و چپ، این اعتدال نداشته باشد. به این میگن چی؟ به این میگن استقامت. حالا که به این گفتن استقامت، ملاحظه فرمودید؟ خب این استقامت اهدنا الصراط المستقیم. یه صلوات بفرستید تا بگید. شما تو هندسه میگن کوتاه‌ترین خط، بله آقای باقری، بین دو نقطه چیه؟ خط مستقیم است. بین دو تا نقطه رو شما اگه میخوان خط بکشید، کوتاه‌ترین خط او خط مستقیمه. پس اولا راه مستقیم از بقیه راه‌ها چیه؟ کوتاه‌تر. یعنی شما اگه تو راه مستقیم رفتی، زودتر میرسی به مقصد خودت تا راه‌های کج و پر پیچ و خم رو بری. راه مستقیم کوتاه‌ترین خط بین دو نقطه خط مستقیمه، که مستقیم این دو تا نقطه رو به هم وصل کنه. خیلی خوب، پس این یه نکته. صراط مستقیم، راه مستقیم کوتاه‌ترین راه است. دو، صراط مستقیم شما را به مقصود و مطلوب خودت میرساند. تنها راهی که قطعا شما را میرساند به مقصود و مطلوب دون چیه؟ صراط مستقیم. بقیه راه ها چی؟ راه که یکی و دوتا نیست. شما ممکنه برای هر کاری راه های مختلف داشته باشید، اما اون صراط مستقیم اون کوتاه‌ترین راهه و شما را به مقصود میرسانه. حالا فرض کنید من از اینجا میخوام برم تا دم در که اونجا هست، کوتاه‌ترین راه اینه که صاف برم. خیلی میتونم برم پشت این ستون، از این ورم برم پشت اون ستونم، میتونم برم از اون ورم برم. راه‌های دیگه هم هست، اما اینا کوتاه‌ترین راه نیست و اون مقدار شما را به مقصد میرساند که با صراط مستقیم هماهنگی داشته باشه. هر جاییش که با صراط مستقیم هماهنگی داشته باشه، به همون اندازه شما را به مقصود خودتون نزدیک میکنه. اون مقدار، ببینید وقتی از این ور میرم، اون مقداریش که دارم از این ور میرم دور میشم، ولی اون مقداریشم که به این سمت در واقع دارم میرم یه دو مترم نزدیک میشم. حواست هست؟ یعنی یه مقدار وقتی کج بری یه مقدار از هدفت دور میشی، یه مقداری هم بهش نزدیک میشی. اون مقداری که از صراط مستقیم رو طی می‌کنی، مثلا میرم تا پا اون ستون، وقتی تا پا اون ستون رفتم، اون ستون رو بیارید جلو تا یه نقطه اینجا، خب به همین اندازه من به در نزدیک شدم، اما بازم این فاصله رو تا در دارم. یعنی اون مقداری که در راه‌هایی که کجه شما به طرف صراط مستقیمم حرکت میکنی، به اون مقدار نزدیک میشی، اما هرچی هم کج بری به همون مقدار کج رفتنت هم دور میشی. یعنی وقتی از پا اون ستون بخوام برم دم در، دیگه لازم نیست که این تیکه راه از پای منبر تا اون فرش رو طی کنم، تا اونجا رو خود به خود طی کردم، اما یه مقداری هم انحراف رفتم، اون مقدار انحرافی که رفتم دور شدم، دوباره باید جبرانش کنم. چیکار کنم؟ برگردم. معلوم شد چه گفتم؟ فهمیدی یا نفهمیدی؟ ها، در راه‌های انحرافی اون مقدار که صراط مستقیم هست شما نزدیک میشید، ولی اون مقدار که انحراف رفتی چی شدی؟ دور شدی. بنابراین ببینید شما تو قرآن کریم سبیل رو دارید به معنای راه، خدا سبیل رو سبل هم استعمال میکنه، اشکالی راه و راه ها، اما هیچ وقت صراط مستقیم رو خدا نمیگد که صراط دوتاست، یه صراط مستقیم بیشتر نیست. چرا؟ چون بین دوتا نقطه کوتاه‌ترین خط یه خط بیشتر نیست. خط دوم کشیدی اون دیگه خط انحرافی میشه، یه راه بیشتر نیست. متوجه شدید؟ ولذا قرآنم صراط رو جمع نمیبنده، نمیگه دوتا صراطه، سه تا صراطه، میگه یه راه مستقیم بیشتر نیست. اون راه مستقیم رو پیدا کردی؟ پیدا کرده ای. نکردی؟ نمیگیم بقیه راه ها ترش به مقصود نمیرساند، شاید برساند، اما لقمه رو دور سر گردونده ای. اما من رفتم تا پا اون ستون، از پا اون ستون آمدم دم در، خب انحراف رفتم، راه زیادی رفتم، راه درستش این بود که صاف میرفتم، پس اینجوری هم ممکنه برسم، ممکنه برسم به مقصود، اما کی میرسم؟ وقتی بفهمم چه رفتم؟ انحراف رفتم. و اون مقدار انحرافی ما که رفتم چیکار کنم؟ جبران کنم، برگردم. و الا اگه انحرافم رو ادامه بدم به مقصود نمیرسم. متوجه شدید؟ اهدنا الصراط المستقیم، از خدا درخواست میکنی خدایا ما را به راه راست هدایت بفرما، اهدنا الصراط المستقیم، راه راست، اونی که صاف ما را میرسوند به مقصودمون، اونی که صاف ما را میرسوند به هدفمون، خدایا او را به ما نشان بده، کج نریم. پس ببین چه گفتم، اینی که بعضی ها میگن خب آقا ما میخوام بریم تهران، خب به جایی که صاف بریم میریم کاشون رو میریم، میریم عراق و از عراق میریم تهران، میریم صابه و از صابه میریم تهران، اشکالی نداره شما صابه هم بریم میتونی برسی تهران، اما اون مقداری که به طرف صابه رفتی باید چیکار کنی؟ برگردی، باید برگردی. اما اگه صاف بری به تهران، خب صاف میرسی تهران دیگه، نه کاشون رفتی نه صابه رفتی، صاف رفتی رسیدی تهران. کوتاه ترین راه اونی که شما رو به مقصد و مقصود خودت میرسانه این صراط مستقیمه، و صراط مستقیم یه راهه. پس بقیه راهام او قدری تو رو به صراط ما، اون قدری تو رو به مقصد خودت نزدیک می کند که از صراط مستقیم درش بهره باشد، و الا اگه از صراط مستقیم درش بهره ای نباشه نه تو رو نزدیک نمی کنه. اما کی باز به مقصد می رسی؟ انحراف رو که رفتی برگردی، اگه انحراف رو برگشتی می رسی، اگه ادامه دادی انحراف را نه به مقصد نمیرسی. اهدنا الصراط المستقیم، پروردگارا ما رو هدایت کن به راه راست که به مقصد برسیم، زودم برسیم، کوتاه‌ترین راهه. خب راه راست را خود قرآن چه میداند؟ برای شما بگم، خود قرآن کریم معنا میکنه که راه راست چیست. آیه شریفه سوره انعام آیه 161، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. پیغمبر ما بگو به راستی خدا مرا هدایت کرده است به صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ دینن قیما، ها؟ قیما، دینن قیما، دینی که این دین، دین با ارزشی است. خدا ما رو هدایت کرده است، خدا ما رو هدایت کرده است به صراط مستقیم، دینن قیما. خب دین، صراط مستقیم یعنی دین آقا، دینی که دین با ارزشی است، گرانبهایی است، قیمتی است. توجه می‌فرمایید؟ دین بازیچه نیست. بنابراین صراط مستقیم یعنی چی؟ یعنی دین، یعنی دین. میگی خدایا ما رو به راه مستقیم هدایت کن، یعنی خدایا ما رو به دینت هدایت کن. آیه دیگه میخونم، سوره زخرف آیه 61، و تبعون هازا صراط مستقیم. پیغمبر خدا میفرماید و تبعون، یعنی و تبعون نی، مرا اطاعت کنید، مرا پیروی کنید، من پیغمبر. هازا صراط مستقیم، اگر من پیغمبر را اطاعت و پیروی کردید، این میشه صراط چی؟ مستقیم. پیروی پیامبر صراط مستقیم. هر چه پیغمبر گفت چشم، پیغمبر هر چه فرموده است همون دینه. نگو پس اینجا فرق کرده، صراط مستقیم اونجا گفت دینه، اینجا پیروی پیغمبره. خب پیروی پیغمبر همون دینه دیگه، پیغمبر هر چه فرمودن دینه. بنابراین اگر از پیغمبر پیروی کردی، از دین پیروی کردی. باز آیه شریفه، سوره مؤمنون آیه 73 و 74، و اینک لتدعوهم الى صراط مستقیم. براستی تو ای پیامبر، لتدعوهم، به تحقیق اینا رو دعوت میکنی به چی؟ به صراط مستقیم. بهشون میگی بیان تو صراط مستقیم. خب پیغمبر به چه دعوت میکنه؟ به ایمان به خدا، به اعتقادات حق، به اخلاق چی؟ به فضائل اخلاقی، به احکام شرعی و دینی. پیغمبر به اینا دعوت میکنه. میفرماید آیه شریفه، به راستی پیامبر تو به تحقیق، دوباره لام تأکید، دعوت میکنی ایشان را الی صراط مستقیم. آنچه که تو پیامبر اونها را به اینا را دعوت میکنی به این راه، این راه راه مستقیم است. درست شد؟ بعد میفرماید آیه بعدش، و ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. اما اینایی که به آخرت ایمان نمی آورند، اینا از صراط چه میشن؟ لناكبون، منحرف میشن، بیرون میافتند، از صراط خارج میشن. چرا؟ چون ایمان به آخرت یکی از اجزای دین ماست. باید به آخرت ایمان داشته باشی، باید قیامت رو قبول داشته باشی، باید حیات بعد از مرگ رو قبول داشته باشی. پذیرش حیات بعد از مرگ یعنی ایمان به آخرت. اینایی که به آخرت ایمان نمی آورن از صراط خارج میشن. صراط رو اینجا با الف و لام میگه، یعنی با همون صراط چی؟ الف و لام عهده، الفلام ذکر، یعنی همون صراطی که برات گفتم، او صراط مستقیم را اگر کسی اعتقادش درست نباشد، خب ایمان به آخرت یکی از اعتقادات صحیحه، خیلی خوب، اگه کسی نپذیرد از صراط مستقیم خارج شد. بقیه اعتقادات ما چی؟ اونام همینجور توحید و نپذیرد خارج شده است. ترجمه می‌فرمایید عدل الهی و نپذیرد خارج شده، نبوت پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو نپذیرد خارج شده، ولایت مولا الموالی امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام رو نپذیرد از صراط مستقیم خارج شده. پس بنابراین اون چه پیامبر ما رو به او دعوت می کند میشه صراط مستقیم. باز ملاحظه بفرمایید سوره یاسین آیه 61 می فرماید و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یا خود خدا میگه، میگه و این که من خود، من خدا رو چه کنید؟ پرستش کنید، عبادت کنید. اگر من خدا رو پرستش و عبادت کردید، هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم میشد عبادت خدا، عبادت خدا میشه صراط مستقیم. چهار تا آیه برات خوندم صراط مستقیم رو معنا کرد خود قرآن. اولیش دین، دومیش پیروی پیغمبر، سومیش آنچه که پیامبر ما را بدان دعوت می کند. آنچه که پیغمبر ما را دعوت می کند به اون، اونم صراط مستقیم. چهارمیش عبادت خدا. اینا همه یه معناست. گفت عباراتنا شتا و حسنک واحدو، عبارت ها مختلفه اما یه چیزه، یه کلمه. صراط مستقیم چیز؟ صراط مستقیم دین خداست، دین خدا صراط مستقیم. دین چیه؟ مجموعه ایست از چه؟ از اعتقادات صحیح، از احکام شرعی حلال و حرام، واجب و مستحب، و سومیش یک سری از فضائل اخلاقی. فضائل چی آقا؟ اونا هم جزء دینه دیگه. بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، بوئستو یعنی آدم باشی، انسان باشی، اخلاق داشته باشی، برج زهر مار نباشی، بد اخلاقی نکنی، رفتار بد با کسی نکنی. تجمع فرمون بعثت، یعنی یه نکته مهم دین که ما فراموش کردیم همین اخلاق. از منی که رو منبر نشستم و بفرمایید ادعای کذا کذا دارم، من یادم رفته تا شمایی که پایین منبر نشستید، همه ایمون اخلاق رو فراموش کرد. بابا اخلاق، پیغمبر خدا با اخلاق با مردم رفت، امیر المومنین با اخلاق رفت و ائمه ما همین جور. ترجمه میکنید تمام ائمه ما با مردم با اخلاق برخورد میکردن. امیر المومنین که روزا دیگه عزادار امیر المومنین داریم میشین کم کم، تو مسجد کوفه نشسته بودن، ضعیفه داشتن برای اصحابشون حرف میزد مسجد کوف. کیا پا حرفای امیرالمومنینه؟ اصحاب امیرالمومنین تو مسجد کوفه دور امیر نشستن، امیرالمومنین دارن حرف میزنن براشون. یه مرتبه یه زنی آمد بره، زن زیبایی بود. زیبایی هاشم چی؟ بله دیگه پیدا بود دیگه با. یعنی حجاب درست حسابی هم نداشت، مثل همین بعضی هایی که تو خیابون شما میبینید، چون اگه حجاب داشت که زیباییاش پیدا نبود که. پس اینی که میگد مرت امرأتن جمیلتن، زن زیبایی آمد رد شد، آقا دارن سخنرانی میکنن، ضعیفه آمد رد شد، تمام نگاه های اصحاب امیر المومنین که پا سخنرانی نشسته بودن، آقا رو منبر دارن، همه نگاه ها از امیر المومنین رفت دنبال ضعیفه، همه نگاه ها رفت دنبال ضعیفه، همه رفت دار. یعنی از پیرمردا مثل من و شما تا جوانترا همه نگاه ها رفت رو ضعیفه و دنبال زنه رو تعقیب کرد. لذا میگم زنه پس هم زیبا بوده، هم زیباییاش پیدا بوده، ولی که پنهان بود که نگاه ها نمی رفت که دیگه. اونا که مثل من و شما پیرمردن چشاشون نمی بیند دیگه، اونا نمی دید. خیلی خوب، اما همه نگاه ها رفت اون وقت. یهو امیرالمومنین جمعیت رو نگاه کردن، دیدن به به چه اصحابی، همه نگاه ها رفت طرف ضعیفه. فرمودن حواساتون رو جمع کنی، به نامحرم نگاه نکنی. اگر یکی از شما به زنی نگاه کرد و نسبت به اون زن تحریک شد، بیاد برد پیش همسر خودش، با همسر خودش باشد، همون چیزی که اون زنه دارد همسر خودش هم دارد، بنابراین برد پیش همسر خودش هم و خودش رو تخلیه بکند و چی؟ و نجات بدد خودش را. یعنی نره دنبال زنه بعد نگام دنبالش را بیفته و بره دنبالش و بعدم برسد به اونجا، تا دید تحریک شده برد خونه شد، یه سلام علیک با زنه که بکند دیگه خلاصه، دیگه فراموش میکنن. فرمودن این کار رو بکنید. اونجا یکی از خوارج نشسته بود وسط جمعیت پا منبر علی، خارجی. خارجی یعنی کیا؟ یعنی همونایی که امیرالمومنین تو جنگ نهروان کشتن، اونا را جنگیدن باشون کشت. خارجی یعنی اون. یکی از خوارج تو مسجد کوفه نشسته بود پا منبر. تا آقا اینو گفتن گفت قاتله الله ما افقهه، گفت خدا بکشدش، چقدر چیز میفهمند، بلند. به کی گفت؟ امیرالمومنین. گفت خدا بکشدش، قاتله الله، چقدر ما افقهه، چقدر فهم عمیقی دارد. چه پاکیزه دید نگاه و رفت، چه پاکیزه گفت حواستون رو جمع کنید، چه پاکیزه گفت اگه یه وقت تحریک شدید، شما به زنی تحریکتون کرد، برید خونه دون با همسر خودتون باشید، دیگه چه میشد؟ دیگه قصه خلاص میشه. مبادا دنبال اونی که تحریک شدی بری که به بدبختی و فساد و کثافت و نکبت بکشه. گفت ما افقههو، چقدر میفهمه فقه در لغت فهم عمیق. گفت چقدر چیز میفهمد، اما چون خارجی دشمن امیر المومنینه، گفت خدا بکشدش. شما یکی رو میخوایی بگوی چیز میفهمه، میگوی چی؟ میگوی ماشالله چقدر چیز. اون نگفت ماشالله، گفت خدا بکشدش، بلند. اصحاب امیرالمومنین همون دوستان رگای گردنشون زد بیرون، گفتن یا امیرالمومنین بکشیمش. خارجی، خارجی گفتن یا امیرالمومنین اجازه میدی بکشیمش؟ فرمودن نه، هیچ کارش نداشته، هیچ کارش نداشته. این منو دشنام داد، نهایت من اگر بخوام اون رو دشنام بدم، جواب دشنام چیه؟ دشنامه، جواب سلام علیکه. کسی به شما فحش داد، خب شما هم یه فحشش بدید، جواب فحش هم فحش. فرمودن نه نه نه، این منو دشنام داد، انما سبون به سبون، جواب دشنام چیه؟ دشنامه، هیچ کارش نداشته باشه، رهاش کنی. به این میگن چی آقا؟ به این میگن اخلاق. رو منبر مسجد کوفه اصحاب، اگه این قصه برای یکی مثل من پیش آمده بود، اول میگفتیم چه؟ اول بگم دیگه، اول به اون زنه که رد میشد چیکار میکردیم؟ از همون منبر رو قطع میکردیم، میگفتی ضعیفه پتیاره فلان، خجالت نمیکشی، مسجد کوفه، مجلس امیر المومنین، رو حالا ما که روزه مسجد با این قیافه آمدی، ای هر جاییه هر زیه. بله بفهم، این انم نهی از منکرمونم آخه اینجوریه. اول یه مش فوش میدادیم به زنه، خب که زنه از تو مسجد چنان برد که دیگه تا آخر عمرش پاشو تو مسجد نذاره، تا آخر عمرشم هر جا آخون میبینه روش اون بر کنه، به قول ایشون دو تام پوش بده دو بره. ما اینجوری رفتارمون. خب اما امیر المومنین اصلا متعرض زنه نشدن، اصلا بهش نگفتن بابا اینجا مسجده، بابا اینجا من علیم، امیر المومنین، وصی پیغمبر، جلو من و اصحاب من اینجوری آمدی؟ هیچی بهش نگفتن. به زنه هیچ تعرضی نداره. این داستانی که دارم میگم رضی هم تو نهج البلاغه داره، اما سید رضی تو نهج البلاغه سر و تهش رو زده، فقط وسطش آورده. توجه میکنی؟ من اول و آخرش هم براتون آوردم، تو نهج البلاغه اول و آخرش نیست، قصه زنه و اینا رو نمیگه. خیلی خوب، از اون طرف اصحاب خودشون رو نصیحت کرد، گفتن کجایی چشا میره؟ چشت که بره دلتم میره، دلت که بره پادم میره، پادم که بره وقت حواست جمع کن. بعدم راشو گفتن، گفتن راش اینه بری پیش زن خودت، راش اینه بری پیش زن خودت، همینی که این داره اونم داره، خلاص شد اونم داره. بنابراین برای چی داری خودت رو بدبخت میکنی؟ اصحاب رو نصیحت کردن، خارجی هم که دشنام داد گفتن کسی کارش نکن. حالا ما اگه یه کسی بهمون چپ نگاه کنه نگاه میکنیم، و یه کسی دنبالمون باشه اینا یه دست کتکش بزن بینم این به من چپ نگاه کرده. امیر المومنین می فرماید انما سبون به سب، کارش نداشته باشید، اصلا نگذاشتن کسی دست اشارش کنه، گفتن بکشیمش، فرمودن هیچ کارش نداشته باش، رهاش کنی. یه دشنام داده گفته خدا علی رو بکشد، منم اگر بخواهم جواب دشنام اون را میدم، میگم خدا خودت رو بکشه، درسته؟ اما من علیم، من کسی رو دشنام نمیدم. این اخلاق، این امیر اوج قدرت علیم هست. امیر المومنین کی کوفه بودن؟ وقتی چه بودن؟ خلیفه بودن، تو خلافتشونه تو کوفه. علی خلیفه مسلمینه، مقابل خلیفه مسلمین میگه خدا بکشدت، هیچ کاریش هم ندارن، میگن ولش کن، هیچ حالا اگه شما مثلا به چی؟ به کت خدا یه آبادی حرفی بزنید میان میگیرن دو. به کت خدا یه آبادی، کت خدا که اون روزا حالا نمیدونم اسمش نمیزنن، همون کت خداست یه رئیس شورای شهر میگن، شورای ده نمیدونم، اون روزا کت خدا بود. به کت خدا آبادی اگه حرفی بزنی فردا اداره اطلاعات صداد میزنه به کت خدا چی گفتی؟ به امیر المومنین، شخص اول دنیای اسلامی که مملکتی که زیر دست امیر المومنینه الان 54 تا مملکته. میفهمی یعنی چقدر بود؟ الان 54 تا پرچم داره. 54 تا معذرت میخوام، الدنگ میگن ما رئیس این مملکتیم و پادشاه های این مملکیم. 54 تا الان اون مملکت شده 54 مملکت، رئیس 54 مملکته، جلو روش بلند میشن فوشش میدن خدا بکشه، میگه هیچ کارش نداشته باش راهاش کن، هیچ بلش کن. نماز میخوند، وسط نماز با صدای بلند شروع میکرد قرائت قرآن، وسط قرائت امیرالمومنین رو شروع میکرد بسم الله الرحمن الرحیم. این قرآن خونا سار قبرها رو دیدیم، یاسین و القرآن الحکیم. امیرالمومنین وقتی شروع میکرد قرآن خوندن قرائتشون رو چه میکردن؟ رها میکردن، وای میسادن همینجور تا او قرائتش تمام کنه. او که قرائتش تمام میکرد، امیرالمومنین نمازشون رو از همونجا چه میکردن؟ قرائت قرآن نمازشون رو ادامه. یه وقت میبینی تو یه رکعت امیرالمومنین 3 بار با علی این کارو میکرد. هر بار شروع میکرد قرآن خوندن امیرالمومنین رها میکرد، وای دیگه مثلا خونده بودن اهدنا الصراط المستقیم، وای میسادن تا او قرآنشو بخوند تمام کنه. دوباره امیر ادامه میدادن. بعدم میامدن اصحاب، آقای فلانی خارجیست بکشیمش بندازیم از مسجد بیرون، میگفتن کارش نداشته باشه. خوارج تا وقتی دست به شمشیر نبردن، یعنی تا وقتی که حرکت نظامی نکردن بر علیه امیرالمومنین، امیرالمومنین هیچ کارشون نداشت، آزاد تردد میکردن، آزاد با علی برخورد میکردن، اذیت میکردن، بد میگفتن، ناسزا میگفتن، امیرالمومنین هم هیچ کارشون نداشت. ولی اون وقت که دست به شمشیر بردن، اون وقت مقابلشون وایساد. تا مادامی که دست به شمشیر نبرده بودن، حرکت مسلحانه و نظامی نکرده بودن، هیچ کاریشون نداشت. این اخلاق، این اخلاق جز دین آقا ما یادمون رفته، ما یادمون رفته اخلاق جز دینه. پسرک سر مادرش داد میزنه، سر باباش داد میزنه. مردم و روزا جلو باباشون پاشون رو دراز نمی کرده. اگه مادرش می اومد تو اتاق خوابیده بود بلند می شد می شست. من پسر سراغ دارم آمریکا، 30 ساله الان آمریکاست، قبل انقلاب رفت آمریکا. من خودم یادم از خش و قومای ما بود، بستگان ما بود، یه شب پسر جوون 10-18 ساله دیر اومد تو خونه. دیریش یعنی کی اومد تو خونه؟ مثلا باید غروب تو خونه بود، 2 ساعت بعد غروب اومد تو خونه. مادرش درا که وا کرد، 1 سیلی خوابون تو گوشش. پسر قد بلند، مادر یه پیرزن، 1 سیلی محکم خوابون تو گوشش. پسر سرشو زیر انداخت رفت، 1 کلمه سرشو بلند نکرد جواب مادرشو بده. چرا میزنی؟ چرا؟ 1 سیلی محکم. خب تموم شد دیگه، از فردا شب دیگه دیر نیمد. امرو الان اوضای پسرها و دخترای شما اینجوریه؟ اصلا صاف صاف میگه آقام نمیفهمه، چیز سرش نمیشه، ننم نمیفهمه، اینا که چیز سرشون نمیشه، اینا چیز. اخلاق جزء دینه. دین فقط فکر نکنید حکم حلال و حرومه. گفت از یه آقایی پرسیدن فلانی عادله؟ گفت بله عادله، بدتر از شمره. گفت عادل هست اما از شمر بدتره. عادل یعنی کسی که گناه نمی کنه. وقت چجوری کسی که گناه نمی کنه از شمر بدتره؟ گفت بله عادل از شمر بدتره. گفتن قصه عادل از شمر بدتر چیه؟ گفت اینا دو تا جوان بودن، همون زن و شوهر بودن با هم، خلقاشون تیز و تند بود، بالاخره بله کارشون به طلاق میکشید اما همو دوست داشتن. شوهره زنشو طلاق میداد، بعد مدتی که میگذشت پشیمون میشد، رجوع میکرد. طلاق اول، طلاق دوم، طلاق سوم، دیگه چی؟ دیگه نمیشد رجوع کند. بخواد رجوع کند باید چی بگیره؟ محلل بگیرن. آمد گشت تو شهر یه سید پیرمرد ریش سفیدی رو پیدا کرد محلل بشه. و بیا این زن ما رو که طلاق گفتی من میخوام دوباره رجوع کنم، شما بگیر طلاقش بده بعد تا من دوباره رجوع کنم برم عقدش کنم. سیدم گفت باشه، بگو بیادش. زن آمد، پیرمرد، زن جوان، عقدش کرد. و میدونی محلل هم باید عقد، هم باید چه باشه؟ عقد دائم باشد، هم باید دخول هم باید بکند. خیلی خوب، یه شب دو شب پیش زنه، پیش سید بود. خب بعد هرچه نشست زنه گفت پس قرار ما اینه که شما منو طلاقم بدی، من برگردم عده نگه دارم، برگردم پیش شوهر اولم. گفت حالا باشین، حالا باش. به دهنش مزده کرد دیگه، یه پیره مرد ریش سفید، یه زن جوان. گفت حالا باشین. مرده آمد پیشش یه هفته دو هفته، آقا سیه فعی زنه ما رو طلاقش بده، ما میخوام دوباره بعد عده رجوع کنیم، ما همو میخوایم، همو دوست داریم. گفت خب حالا باشه، حالا تا بعد. خب طلاق نداد، طلاق نداد، گناه که نکرده، زنشه. گفت زنمه، حلال بن، نمیخوام طلاقش بدم. زنش بود یا نبود؟ بود. حلالش بود یا نبود؟ بود. گفت نمیخوام طلاقش بدم. طلاق نداد. جوونه دق کرد، پسره مرد. دخترم بعدش دق کرد، مرد. دوتایشون چی؟ مردن. اون وقت میگفت این عادل بدتر از شمر. عادل بدتر از شمر. دو تا جوونو کشته. غیر اینه؟ اگر زن رو طلاق میداد، زن عده نگه میکرد، نمیداشت، میرفت پیش همون شوهر سابقش، اینا هم دیگه رو میخواستن. این عادل بدتر از شم. گناه نکرده با؟ گناه نکرده. با اون زنه بوده، زنش بود، حلالش بود. اما تو انصاف هم داشته باش. اینا همو میخوان. ردش کن بره. نکرد. دوتاشون دخ کردن مردن. یعنی فکر نکن اگر یه جا کارت شرعن درست بود دیگه اخلاقن هم درسته. میفهمید چی دارم بهت میگم؟ شما صورت حسابتو که میخوای برای کسی فاکتور میدی، تا اون ریال آخرش حقته، میتونی بگیری. اما اگه تا ریال آخرش گرفتی، هان شرعن خلاف شرعی نکردی، مالت بوده، مالت تا ریال آخرش رو چکار کردی؟ وصول کردی، شرعن گناهی نکردی. اما اخلاقن کار درستی کردی؟ اخلاقن، اخلاقن اینه که دیگه به یه جایی که میرسه میگه خب دیگه چی؟ دیگه نمیخواد بدین، تموم، ولش کن، برو به سلامت. غیره اینه؟ بگذاریم آقا. بنابراین صراط مستقیم میشه دین خدا، دین خدا عقیده صحیح، عمل صحیح، عمل واجبات دو انجام بدی، محرمات دو اجتناب کنی، اخلاق، اخلاق، اخلاق داشتن از همش مهمتره، یعنی آدم باشی، یعنی مرد باشی، حواست هست؟ مرد باشی. میاد پیش من زنه میگه شوهرم منو میزنه، اصلا میشه به این گفت مرد؟ کسی که دست رو زن بلند کند، زن رو زن خدا به تو داده که تو کتکش بزنی؟ مگه قصه اون باشد که گفت آقا من که خرجیش نمیدم، کار دیگم که از دستم نمیاد، اگه ماهی یه دوار کتکش نزنم یادش میره شوهر داره. ها اینجوره؟ اصلا مرد اگر دستشو بلند کرد رو زن، اصلا از قدیم هیچ وقت دست رو زن کسی بلند نمی کرد. حتی اگه زن خطا می کرده می گفتن حیف که زنی، اگه زن بودی نبودی می دونستیم چی کارت کنیم، اما حالا که زنی کسی دست رو زن بلند نمی کرد. حالا میاد میگه شوهرم منو میزنه. پس کو مردی، کو مردانگی، کو فتوت، کو جوان مردی؟ اصلا انگار دیگه این حرفا تموم شد. نمالی تاریخ و موزه هاست، مردی و مردان. مردی رو میدونید از کی یاد باید گرفت؟ باید از طفل 13 ساله امام حسن یاد گرفت. قاسم ابن حسن 13 ساله امام، هنوز مو تو صورتش در نیامده، میاد از عمو اجازه میدان. ببین این قده بودن نام نوشتند اما نامردی کردن و رها کردن و رفتن و نیامدن. اما قاسم ابن حسن که نامه ننوشته برای امام حسین، اما وقتی میبینه جان عمو در خطر، آقازاده 13 ساله، 3 سالش بوده پدرش از دنیا رفته، امام حسن مجتبی علیه السلام تو دامن عمو بزرگ شده، میاد میگه آقا اجازه بدید من برم میدان. آقا بهش اجازه نمیدادن. داستانها داره، بگذاریم تا اونجایی که امام حسین میخوان اجازه بدن. وقتی آمد گفت آقا مرتبه آخره، به من اجازه بدید. آقا قاسمو گرفتن تو بغل، تو مقاتل داره فبکه، بله هر دوتا فبکا، حسین و قاسم ابن حسن، هر دو تو بغل هم اینقدر گریه کردن. فقشیه علیهما، هر دوشون بیحال افتادن، اینقدر گریه کردن قاسم و امام حسین. که بعد این که دست تو بغلش کردن، امام حسین تو آغوش گرفتن قاسمو، هر دو بیحال از بس گریه کردن افتادن. بعد آقا اجازه میدان دادن، قاسم عازم میدان شد، جنگی کرد. بماند یه جاس عمو رو صدا میزند، عمو جان قاسمت هم رفت. تو تمام مقاتل یه جاس که امام حسین رو میگد مثل باز شکاری آمد بالا سر کسی که صداش میزد، و اون فقط سر قاسمه. میگه وقتی آقا ابا عبدالله صدای قاسم رو شنیدن که گفت عمو جان من هم رفتم، آقا پریدن روی اسب، مثل باز شکاری خودشون رو به قاسم رساندن. اما وقتی رسیدن که فرمودن قاسمم برای من سخت است، تو عمو رو بخوانی اما عمو نتواند برای تو.